بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، دوشنبه 15 بهمن 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه قوي ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر مرحوم آقازی ها یک علم اجمالی رو تصویر کردن. چیز اون علم اجمالیه اون رو گفتیم. سلام به اون علم اجمالی انحلال حقیقی رو انکار کردن. مرحوم آقای صدر این علم اجمالی رو پذیرفتن و انحلال حقیقی رو انکار کردن. خب ما قبلا در مورد اینکه این آیا علم اجمالی علمی جدید هست، قبلی هست، بحثاشو کردیم. حالا من نمیخوام از اون زاویه دیدی که قبلا بحث رو دنبال کردیم بحث رو دنبال کنم. این نکاتی رو هم در توضیح این علم اجمالی میخوام عرض بکنم و اینکه آیا میشه این علم اجمالی رو اگر ما قبول کنیم انحلال حقیقی رو انکار کنیم ولی انحلال حکمی رو بپذیریم. این دو مرحله بحث رو میخوام در اینجا بحث کنم. اما علم اجمالی این بود که مثلا در جایی که ما نمیدانیم عتق واجب تعیینی هست یا واجب مخیر انسان بین عتق و صوم، ما علم اجمالی داریم که یا اگر عتق رو ترک کردیم صوم واجب است، بنابراین که واجب واجبه تخییری باشه، واجب واجب تعیینی باشه، این وجوب نداره. چون اگر واجب تعیینی باشه عتق، اگر عتق رو ترک کردی خب دیگه ترک کردی، دیگه وجوب صوم نمیاد. یا بر فرضی که صوم رو ترک کنی عتق واجبه، بنابراین یا اگر عتق رو یا اگر عتق رو اتیان کردید
یا اگر واجب یا در
تحکیه صوم واجب عرض کنم خدمت. نه اینجوری، یا اگر صوم رو آوردید، اگر صوم رو آوردید عتق رو باید بیارید، چون عتق واجب تعیینیه. چون واجب تعیینی اگر صوم هم بیارید باید عتق بیارید. یا اگر عتق رو ترک کردید صوم رو باید بیارید، که یکی از اینها مقتضای وجوب تعیینیه، یکی از اینها مقتضای وجوب تأخیریه. مقتضای وجوب تأخیری اینه که اگر یک عتق رو ترک کردید عتق دیگر بیارید، یعنی اگر صوم رو ترک کردید عتق بیارید. مقتضای وجوب تعیینی اینه که ولو صوم رو بیاورید، ولو صوم رو بیاورید عتق رو با یا اگر عتق رو ترک کردید صوم رو باید بیارید، یا اگر صوم رو آوردید عتق رو باید بیارید. این علم اجمالی ما اینه. خب این رو مرحوم آقای صدر میپذیرن. بعد خب این یه مشکلی اینجا ممکنه تصور بشه، اون اینه که این دوتا وجوبی که شما تصویر کردید وجوب شرطیه. وجوب شرطی تا شرطش فعلی نشه به اصطلاح لزوم امتثال نمیاره،
مشروطه.
یعنی وجوب مشروطه، دوتا وجوب مشروط ما میدانیم یکی از این دوتا وجوب مشروط فعلیه، فایده نداره. پاسخ مطلب اینه که این دوتا وجوب مشروط این بود دیگه، اگر صوم را بیاورید عتق واجب است و اگر عتق را ترک کنید صوم واجب است. این بود دیگه. شما وقتی میخواهید اکتفا کنید به صوم، شرط هر دو شرطیگر تحقق بخشیدید، این هم صوم و ایجاد کردید هم عتق رو ترک کردید.
این
قول اینه که ما علم اجمالی داریم به دو واجب مشروط
که
علم اجمالی به دو تا واجب مشروط به تنهایی فایده نداره. این واجب مشروط تا وقتی که شرطش فعلی نباشد، تحقق نداشته باشد، فعلی نمیشود. پاسخ مطلب اینه که اقتصار به صوم ملازم هست با فعلی شدن هر دو شرط. در نتیجه من میدانم یکی از دو واجب مشروطی که هر دو واجب مشروط شرطش فعلی تحقق داره، چون فرض این است که من فقط صوم رو می آورم و اقرانه می آورم، یعنی اگر عشق رو بیارم که خلف فرضه. فرض اینه که من میخوام به صوم اکتفا کنم، بحث اینه که در فرض اکتفا به صوم هر دو واجب فعلی میشه، نمیتونم اکتفا کنم.
تعینیه شرط واجب شرطش این نیست که من صوم بیارم،
نه شرطش این نیست، ولی در فرض این هم وجود داره.
نه اون فعلی هست،
نه در فرض این هم فعلیه، یعنی فعلیتش متوقف بده. در این فرض هم اصلا علم اجمالی همینه دیگه،
مشروط نیست،
ولی در این فرض هم فعلیه، در این فرض هم فعلیه. یعنی بنابراین نه اون دوتا چیز رو که با هم مقایسه می کنیم، اون شدش قبلا هم فعلی بوده، تداخل می کنه، اون قسم مختصش رو داریم در نظر می گیریم. میگیم هر یک از وجوب تعیینی و تخییری یک اقتضای اختصاصی داره. اقتضای اختصاصی وجوب تعیینی اینه که اگر صوم رو هم بیارید ولی رو بیارید اختصاصیه. اقتضای اختصاصی وجوب تخییری این است که اگر عتق رو نیاوردید صوم رو بیاورید. بخواید علم اجمالی درست کنید که مشترک، نه لازم نیست، نه اون مقدارش که این چیز اختصاصی اونش مهم نیست، در این فرض هم این وجوب وجود داره، همین مقدار این مهمه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین شرط این دوتا واجبی که ما در نظر گرفتیم هر دوش فعلیه، چون هر دو فعلی این علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی مؤثره. یعنی این توضیح اون موقع اگه یادتون باشه رفقا این اشکال رو مطرح میکردن که واجب واجب مشروطه، واجب مشروطه که فایده نداره. پاسخ مطلب اینه که درست واجب مشروطه، ولی واجب مشروطی که شرط هر دوش هم فعلیه. وقتی شرط هر دوش فعلی باشه، من میدانم احد یکی از این دو واجب مشروطی که هر دوش با تحقق شرط فعلی شده است محقق است. این علم اجمالی منجزه. این اصل تقریب فرمایش من آقوزی هم. اما من هم آقای صدر خب به خاطر این جهت انحلال حقیقی رو منکر میشن، انحلال حکمی رو ملتزم میشن، به این خاطر که اگر شما بخواید عتق رو، این که شما میگید شما میتوانید عتق رو ترک، یعنی مراد شما از این که وجوب تخییری میتوان وجود تخییری لازم نیست، براءت از وجود تخییری اجرا کردن به چیه؟ به اینکه اصلا جامعه رو نیارید که اون که مخالفت قطعیه، یا اینکه جامعه رو بیارید جایی که خصوصیت جامعه رو نیارید در صورتی که خصوصیت رو آوردید، جامعه رو نیارید در صورتی که اون فرد خاطر که امکان پذیر نیست. یعنی یه موقعی میگیم ترک الجامعه مع الاتیان بالفرد المعین، یا ترک الجامعه مع عدم الاتیان بالفرد المعین. ترک الجامعه مع عدم الاتیان بالفرد المعین که این معنیش اینه که مخالفت قطعیه کردی. ترک الجامعه مع الاتیان بالفرد المعین که به اصطلاح محاله. اگر فرد معین را آوردید خب جامعه هم در ذهنش آمده دیگه. پس بنابراین ما نسبت به وجوب تخییری نمیتوانیم براعت جاری کنیم، براعت از وجوب تعیینی جاری کنیم. ببینید این بیان اگر تام باشه، این بیان روح قضیه این هست که در همین علم اجمالی که ما هم در نظر میگیریم، که یکی از این دو شق علم اجمالی به مخالفت قطعیه می انجامه اگر اون وجوبش رو شما ترک کنید. شما میگید که اگر عتق را نیاورید باید در فرض نیاوردن عتق باید صوم رو بیاورید، اگر در فرض نیاوردن عتق صوم رو نیارید مخالفت کرد، که همون شرطی که اونجا میگفتید در فرض نیاوردن معین ترک این شرط، حالا ترک این شرط دست میذاریم، ترک این شرط ترک جامعه هم هست. در واقع یکی از این علم اجمالی که شما تصویر کردید، یکی از طرف این علم اجمالیش حتما باید انسان باید اتیان کنه، چون اگر اتیان نکنه مخالفت قطعیه است. پس این علم اجمالی که شما تصویر کردید مانع اون عرض کنم خدمت شما مانع انحلال حقیقی گرفتید، نه یه این خود این علم اجمالی یه شقش قطعا باید اتیان کنید. این بر فرض ترک عرق اتیان به صوم حتما باید تحقق پیدا کنه، چون اگر صوم رو در فرض ترک عرق ترک کنید مخالف قطعیه کردید دیگه. یعنی این علم اجمالی یه طرفش لازم المراعات قطعا نمیشه در شرخیص داد، نه این مالوکلی نیست، این حقیقیه. یعنی معنیش اینه که یکی از طرف علم اجمالی قطعی المراعات را توضیح میدم. نه ربطی به چیز نه. ببینید بحث در این که ما یه علم اجمالی که داریم، این علم اجمالی یکی از اطراف علم اجمالی علم تفصیلی داریم که یه شقش علم تفصیلی داریم به لزوم مراعاتش. حالا سب کنید، حالا من اینو میخوام توضیح بدم. واقعش اینه که اگر ما ملاک رو حکم واقعی در نظر بگیریم نسبت به حکم واقعی، این علم اجمالی که میگیم اگر عتق را ترک کردید صوم رو باید انجام بدهید، از جهت حکم واقعی مسلم نیست، چون ممکنه صوم بر فرض ترک عتق وجوب نداشته باشه، چون وجوب مال عتق باشه، اصلا صوم چاره باشه. یعنی اگر بحث رو حکم واقعی زون کنیم بگیم آیا حکم واقعی اینجا وجود داره یا وجود نداره، نه اینجا علم به وجوب واقعی نیست، یعنی انحلال رو در رابطه با حکم واقعی در نظر بگیرید انحلال نیست، چون ما نمیتوانیم بگیم حکم واقعی حتما در این شقی که اگر وجوب را اعتراض ترک کردید اعتراض بیاورید به عنوان حکم واقعی وجوب داشته باشه، ولی به عنوان حکم ظاهری این لازم الامتثاله. یعنی لازم الانتصاله. بحث در واقع این هست که اگر دو طرف علم اجمالی ما، یه طرفش به حکم ظاهری وجوب امتثال داشته باشد، به حکم ظاهری وجوب امتثال داشته باشد، آیا این باز هم عرض کنم انحلالی که پیش میاد انحلال حقیقیه یا انحلال حکمیه؟ این شبیه جایی که تا حدودی شبیه این جایی که مثلا یکی از دو طرف یک منجب دیگری برش قائم شده باشه، بحث اینه که در طرف دیگه ما میتوانیم برائت جاری کنیم یا نمیتوانیم. حالا اونجا منجزش یک منجز دیگر هست، اینجا منجزش همون علم اجمالی تنجیز کرده به حکم ظاهری. یه مقداری از اون مواردی که قیام المنجز علی احد طرفه علم اجمالی نسبت به اون بحث روشن‌تر هست که اینجا انحلال وجود داره،
اینجا حکمیه دیگه.
اینو یعنی میخوام عرض کنم این که حالا این انحلال رو حقیقی شما در نظر بگیرید، انحلال رو حکمی در نظر بگیرید، وابسته به این بحث هست که در جایی که یک طرفش رو در جایی که نسبت به یک طرف منجزی وجود داشته باشه، اون منجز آیا حالا اگر به تعبیر بهتر بگم در جایی که علم اجمالی نسبت خود علم اجمالی نسبت به یک طرف تنجیز قطعی بیاورد، قطعا نسبت به یک طرف تنجیز قطعی آورده است، به نسبت به طرف دیگر این باعث عرض کنن انحلال حقیقی می شود، یعنی می شود در واقع بحث به اینجا برمیگرده. واقعش به نظر می رسه حکم واقعی به ما و حکم واقعی خیلی موضوع عقل به لزوم امتثال نیست، جایی که من اون حکم واقعی را میدانم، یعنی اگر بخوایم تصویر کنیم جو باید نحوه حقیقی تصویر کنیم، چون اثر در واقع مال اون موضوع حکم عقل هست. ما میدانیم در یه طرف عقل قطعا حکم به لزوم امتثال می کند، یعنی علم اجمالی ما قطعا لزوم امتثال در این طرف رو به دنبال میاره، اما لزوم امتثال نسبت به طرف دیگر رو به دنبال میاره یا به دنبال نمیاره اون خیلی کنده روشن نیست دیگه. این بحثا
این لزوم امتثالی که ناشی از علم به واقع است یا ناشی از اینه که
اما واقعی که مرتده نمیشه مقابل خودم دیگه
بشه میگم در واقع اینه
دیگه. نه میدونم من نمیخوام چیز کنم، یعنی نمیخوام بگم که روح اون چیزی که نصف علم اجمالی به واقع اونقدر اثر نداره، یعنی که حکم با انسان و اینجا علم اجمالی به واقع قطعا باقیه، هنوز علم اجمالی به واقع واقعیه، ولی علم اجمالی به واقعی که نسبت این واقع نسبت به یک طرفش قطعا تنجیز کرده این شکلیه. حالا دیگه اسمش رو بگو
به عنوان انتباق کمشنان
من همچنان نمیگرده اصل قضیه همون نکته هست که من قبلا عرض کردم که این علم اجمالی که مرحوم آقازی ها تصویر میکنه این علم اجمالی همون علم اجمالی اول چیز دیگری نیست، اینجور علتی که منحل نمیشه، این علم اجمالی همون علم اجمالی چیز دیگری نیست که قبلا بحثش گذشت، که علم داریم که یا وجوب تعیینی داره یا وجوب تأخیری داره، اینه. این معناش اینه که این اصل اون تفسیری که شما در اون این علم اجمالی چیز جدیدی نیورده، اون تقریب بدوی که شما در مورد انحلال حقیقی تصویر می کردید اون تقریب تقریب ناتمامی بوده، اون بیانه که قبلا در موردش توضیح بود. خب این در واقع توضیحی هست در اون بحث های سابق. از که نمیخوام مطلب امت تازهی بگم، یه نگاه تکمیلی نسبت به بحث‌های سابق که بحث قضی روشن‌تر بیان کرده باشه. خب این بحث تمام موندیم بحث. خب ما حالا واجب تخییری رو تبیین کردیم. ما گفتیم در واقع واجب تخییری سه شکل داریم، یعنی سه تصویر معقول داره صرف نظر نحوه لسانی و اساسی قضیه. یا واجب تخییر، منشأ تخییر این هست که در فرض اتیان به یکی از طرفین، طرف دیگر اصلا ملاک ندارد یا ملاک دارد و امکان استیفا ندارد، یا ملاک دارد امکان استیفا هم دارد ولی استیفاش با مثل ترخیص مزاحمه. این سه شکل وجود داره. خب حالا بحث این که حالا اگه دوران هم بین تغییر و تخییر باشه اینجا باید چکار کنیم؟ باید احتیاط بکنیم یا باید دوران جاری بشه؟ یه صورت اینه که واجب تخییری ما که محتمل هست احتمال داره واجب تخییری وجود داشته باشه، ولی بر فرضی که واجب تخییری باشه نحوش مشخصه. ما نمیدانیم عتق واجب است یا عتق یا صوم واجب است به شکل اول. خب اینجا برای جاری میشه روشنه، به دلیل اینکه ما نمیدانیم اصلا در فرضی که شما صوم رو می آورید عتق ملاک دارد یا ملاک ندارد. این در جایی که صوم رو نمی آورید عتق قطعا ملاک دارد، ولی در جایی که صوم بر کسی که صوم رو آورده است ملاک داشتن عتق مشکوکه.
شکل سقوط
چی؟
قبل از اینکه هر دور بیاریم میدونیم یه ملاکی هست یا در این اتفاقه هست یا در عهد ما تعیین باشه. فقط در اینه اگه عهد ما بشه با هر کدومش میشه. اگه من یکی رو بیارم نمیدونم اون ملاکی که بوده داخل شده یا
نه. شکل سقوط نیست، یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما
نه
بحث سر این هست که اصل قصه اوله. ما نمیدانیم بر فرض اتیان به صوم این قطعا ملاک داره یا ملاک نداره.
اگر تخییری باشه اینجوریه.
خب بله، بنابراین در ملاک داشتن عتق و ملاک نداشتن عتق شک دارم دیگه. نمیدانیم وجودی که رفت عتق اصلا بر
چه
ملاک شده. نه اصلا سقوطش ناشی از نحوه سقوط ملاکه. بحث این که بحثای شاید سر گفتم دیگه، بحث عنوان شک در سقوط اینه که موضوعیت نداره. بحث این که شک در سقوط یه موقع یک ملاک محرز هست، نمیدانیم این ملاک محرز رو اتیان میکنیم یا نمیکنیم. یه موقع شک در سقوط ناشی از سهوزیر ملاکه. اینجا ولو شک اسمش هم بذاری شک در سقوط، شک در سقوط ناشی از این هست که نمیدانیم در فرضی که من صوم رو بیاورم عتق اصلا ملاک داره یا ملاک نداره. عتق ملاک داره یا ملاک نداره. خب یه تقریب بدوی این هست که ما بگیم که خب این و اینم شبیه اقل اکثر استقلالیه. این دو حالت داریم، حالتی که صوم را نیاورده ایم. اگر صوم را نیاریم قطعا عتق ملاک هم بلازم به صیف هست. اگر صوم را بیاوریم عتق ملاک دار بودنش مشکوکه.
ساتیش کار نکرده باشیم
چی؟
ساتیش اگر اکتر استرمند باشه
نه قصد اینکه دو حالت وجود داره. دو حالت وجود داره، این حالتش قطعا ذات ملاک هست، این حالتش مشکوکی ملاک. این دو تا حالتی که با هم دیگه مقایسه میکنیم شبیه اقل اکثر استقلالی. خب این چه بیانه هست؟ حالا اتفاق بده دیگه من بحث رو چیز کنم ادامه میدم. این بحث ابتدای بحثه. خب این این تغییر و بدیهی که بگیم که نه این خیلی روشنه که قرائت جاری میشه نسبت به وجوب از وجوب عتق در فرض اتیان به صوم قرائت جاری میشه. این یه نگاه بدیه رسی هست ولی به نظر میرسه که مثلا درست نباشه. همون نکته ای که مرحوم آقاضی ها علم اجمالی که مرحوم آقاضی ها تبیین کردن اون علم اجمالی به ما میرسونه که مثلا این سادگی نیست. ما در واقع اینجا اینجور نیست که بر فرضی که شما صوم بیاورید درسته که عتق مشکوکه اتیانش بعد اتیانش، ولی ما یه علم اجمالی داریم که بر فرضی که صوم را بیاورید یا عتق واجب است یا بر فرضی که عتق را نیاورید صوم واجب است. این اون علم اجمالی که من معاذیا تصویر کردن اون علم اجمالی مانع از اجرای براءت میشه. به این دلزجدان ما میفهمیم که این نمیخواییم تفسیر ما خود اون علم اجمالی رو بگیم، چون که شما بگید غیر عرفیه عرف ممکنه به اون علم اجمالی توجه نداشته باشه. ما این مطلب کشف میکنه که واقعا اینجا از سنخ اقل و اکثر استقلالی نیست. ما در واقع میدانیم یه ملاکی وجود دارد، نمیدانیم این ملاک رو با اتیان اقل با اتیان عشق محقق می شود یا با عهد ما محقق اون ملاک هست. این خودش کاشف از اینه که ما قدر مطیقن نداریم، قدر مطیقنی نداریم که مطمئن باشیم که کسی که صوم رو آورده باشد اینجور نیست که قطعا قسمتی از ملاک رو اتیان کرده باشد. کسی که صوم را اتیان کرده باشد ممکن است اصلا هیچی از ملاک را اتیان نکرده باشد، چون ملاک فقط در عتق است. ممکن است تمام ملاک را استیفا کرده باشد اگر ملاک رحمه ما باشد. وقتی دقت کنیم میبینیم کسی که صوم را آورده است امرش دائر بین اتیان به ملاک به جمیع مراتبه باشه، اتیان به تمام ملاک باشه و اتیان هیچ مقداری از ملاک باشه. اینجور نیست که قطعا قسمتی از ملاک رو اتیان کرده نسبت به اینکه قسمت دیگر رو اتیان کرده یا نکرده شک داشته باشیم. نه، امرش دائره به این هست که ملاک رو به طور کامل استیفا کرده باشد یا ملاک رو اصلا استیفا نکرده باشه. خودش کاشف از اینه که این بیانی که ما داریم بیان میکنه یک نوع مخالفه دوش وجود داره. اصلا از یه شمونه که ما یه ملاک اینجا میدانیم، این ملاک اگر در ضمن عتق باشد اتیان به صوم و اتیان به جامع به اصطلاح هیچ مقداری از این رو تحقق نمی باشد. اتیان به جامعی که در ضمن عتق است او را محقق می کند، نه اتیان به مطلق الجامع. شما میخواید بگید اگر عتق واجب باشد اتیان به عهده مایی که چه منطبق باشد بر عتق چه منطبق باشد بر صوم قسمتی از ملاک رو استیفا کرده. نه، اگر ملاک در عتق باشد این اتیان به عتق فقط محصر ملاک است، اتقان اتیان به صوم هیچ کاره خودش نشون روشن میکنه که حتما شما باید اینجا اتفاق بیدید.
اونو میگن ما برای وجوب تأخیر برای جاری نمیشه مطابقت میگن نسبت به وجوب تعیینی، چون کلفت
زاده داره
برای جاری
میشه. پاسخ شما چیه؟ تدریب نمارده تنگیه میخواییم اشکال کنیم به این جاری هم دارم بحث داره. این هست که اون بحثای انحلال حقیقی و انحلال حکمی که با مفصل بحثش رو کردیم، انحلال حقیقی و انحلال حکم، من اونا رو نمیخوام بگم. ما در واقع عرض ما این بود که براءت از یک حکم از حیث اون حکم جاری میشود. اگر یه جایی شما نسبت به یک شیء براءت جاری کردید، ولو این براءت میگه که از ناحیه این حکم عقاب نمیشید، ولو این حکم ملازم باشد با یکی این که از ناحیه چیز دیگری عقاب بشید، این معنی نداره. بحثش هم بحثای گذشته
مواخذه نداره.
چی؟ مواخذه
نیستی نداره.
اگر الزام باشه که راحت تره، الزام باشه که اون روشه، اون که دیگه اصلا نیاز به این انقاط قلتا نداشه.
ترخیص ریزی معنی نداره.
چی؟
ترخیص فقط
نه ترخیص
ریزی معنی داره.
چی؟ نه ترخیص ریزی معنی داره. میگه از این مانعی نیست، یعنی الزام ظاهریه نیست. نه لغو نیست. لغزید نه باشه اشکال نداره. میگه از این ناحیه الزام شما نمیکنم، لغو نیست. میگه این الزام ولو الزام دیگه هم باشه لغو نیست.
اراده
ترخیصی نسبت به این الزام متناشی میشه. این عنوان شما را الزام نمی کنه.
من داخل قانونیه شما میگید از جهت عنوان مکلف اراده متعاشی میشه؟
نه اونتون نه رفته به رفته به اون جواب نداره. نه رفته به اون بحث نه رفته به اون بحث نه. خب یکی خلاصه عرض من این هست که این تخیل که اینجا در واقع خیلی واضح هست که براءت جاری میشه و اینجا احتیاط نیست کردنش روی اقل اکثر استقلالی تصویر میکنیم منصال اینا، اینا یک مخالطی ردش وجود داره. این بنابراین که ما عرض کنم خدمت شما چیز باشد حقیقت واجب تخییری قصور ملاک باشد. اما حقیقت واجب تخییری اگر شکل دوم باشه که عدم امکان استیفاء ملاک باشه، عرض کنم خدمت شما، خب این واضحه که اینجا ما میل شکل در قدرت است و شکل در قدرت مجرای احتیاط است و همون وقتی که شهید سرده بودن که اینجا باید احتیاط کنم، این وقت خواهد اینجا نداره. خب این قسم دوم. قسم سوم، اگر ما گفتیم که از باب معارضه با مصلحت ترخیص هست، معارضه با مصلحت ترخیص هست، بنابراین که اون قسم اول رو ما گفتیم احتیاط لازمه، این احتیاط سوم به سرمون بشه، یعنی چه ملاک نداشته باشد چه ملاکش مزاحم به مصلحت ترخیص باشه، مثل هم میشن. ولی بنابراین که ما اون قسم اول رو قائل به براءت بشیم، بنابراین که اون قسم اول رو قائل به براءت بشیم، در مورد این شکل سوم ممکنه توهم بشه. این ممکنه ما بگیم که ولو در قسم اول قائل به براءت بشیم، در قسم سوم قائل به احتیاط بشیم. چرا؟ به جهت قاعده مقتضیمانه، چون اینجا فرض این هست که چه واجب تعیینی باشد چه واجب تخییری باشد، ملاک در عتق هست. نمیدانید شارع به دلیل مصلحت در ترخیص از این ملاکی که در عتق هست رفعیت کرده یا رفعیت نکرده، آیا مقتضیمانه حکم میکنه که اینجا شما باید احتیاط کنید. خب این نکته جدیدی از اینجا چی؟ نه حالا اونو بحثش قبلا گذشته دیگه، این دوتا با هم دیگه در عرض هم نیستن دیگه، همون مشکلات آمون بحث هست دیگه. اگه سواله
داستم
نه من های قاعده مقتضیمانه دیگه احتیاط لازم چی به دیگه چی؟ همون بحثا که علم اجباری داریم، جمعون علم اجباری هست دیگه، این همون علم اجباری که در قصه اول لازمه احتیاط رو ایجاد میکرد. این اصطلاحی اخیرا
یه ملاک معلومی تو این هست
نه ما یه ملاک غیر مزاحمی وجود داره، نمیدونیم این ملاک غیر مزاحم، این همون علم اجمالی اینجا میتونه تصویر کنه دیگه. میدانید یک ملاک غیر مزاحم، این علم اجمالی به جهت ملاک غیر مزاحم، ملاکی که در جایی کار نکرده، این هم ابن اجباری رو بیده تصویر کنید دیگه، یا بر فرضی که او رو نیاورده باشید باید این رو بیاورید. یعنی ببینید شما علم اجمالی دارید که یا عتق را اگر نیاوردید باید صوم را بیاوردید، نه تخییری، یعنی اون عتق اون محتمل تعیین عتق، اگر عتق را نیاورده اید صوم را باید بیاورید. این ملاک مسلم داره، این ملاک مسلم، نه اگر تخییری باشه دیگه، یه طرفش اینه. اگر صوم را بیاورید این هم باید بیاره برمار تخییر، این هم ملاکش مسلم، یعنی در هیچ چکر دو طرف تعارضی که ما داریم، دو طرف علم اجمالی داریم، تضامن با مسئله ترخیص نیست. مسئله در ترخیص در جای دیگه ای هست، اون مسئله ترخیص این علم اجمالی ما را خراب نمی کنه. طرفین این علم اجمالی ما ملاک غیر مزاحم دارن، ملاک غیر مزاحم دارن. اینی که این علم اجمالی که در همون قسم اول، در قسم اول از ما میفهمیدیم از اون باید حتما احتیاط کرد، اون در قسم اخیر هم وجود داره، بنابراین چه اخیر هم وجود داره.
اگر اونجا
براتی شدیم، اینجا ممکنه براتی نشیم، به خاطر قاعده مختصی ماهه
درجه ملاک غیر
مزاحمش میشه. مثل آره اینجا بحث مبنی سوم این هست که تخییر ملاک در هر دو طرف هست، ولی اینکه شارع بر فرض اتیان به یک طرف ما رو ملزم نمی کند طرف دیگر رو بیاوریم، چون بر فرض اتیان به یک طرف مصدر ترخیص اقتضا می کند دیگه واجب نباشه، بر فرض اتیان به یک طرف
ما اینجا به احتمال بیدونیم
به احتمال. اون علم اجمالی که ما داریم تکریر میکنیم، علم اجمالی اینه، ما میگیم یا اگر عتق را آوردیم باید صوم را بیاوریم، اگر عتق را آوردیم عتق را نیاوردیم باید صوم را بیاوریم، عتق را نیاوردیم صوم را باید بیاریم، که این حتما باید بیاریم، مزاحمتی نیست، چون بحث واجب تخییری دیگه. نه نه بخواد اسم مفتر تخییر نه عتق رو اگر نیورده باشی که واجب تخییری هم باشی نیوردی.
چرا واجب تخییری بود؟
نه اصل واجب تخییری این که تعیینی نشده بود به این بود. ببینید واجب تخییری دو نکته داره، واجب تخییری یکی این که این که حتما باید یکی از اینها رو باید بیارید، این به خاطر مسئله تخییر نیست چون ملاک دادن، این که هر دو نباید بیارید این به خاطر مسئله تخییر دیه،
این مسئله
در هر دو، مسئله در تخییر در هر دو نگاه کنید، اگر هر کدوم رو بیاریم مسئله تخییر اقتضا میکنه دومی لازم نباشه، به شرطی که هر کدوم آوردیم مسئله تخییر اقتضا میکنه دومی لازم نباشه، به شرطی این رو بیارید، ولی اگر این رو نیارید دیگه مسئله تخییر وجود نداره، تو نیاردید که مسئله تخییر نیست که شما زیادی دوشتون با هم تعارض نکنید، شمایی که خسته کردید خودتون رو بیشتر از این دیگه خسته نکنید، ولی شما که خودتون خسته نکردید خود مسئله تخییر وجود نداره، مسئله تخییر در مورد کسی است که به یه طرف اتیان میکنه، بنابراین کسی که صوم را نیاورده است، مثلا میخوام عتق را نیاورده است، این حتما باید صوم رو بیاره، چون مصلحتی دارد که قطعا هم مسئله ترخیص اینجا وجود نداره، چون صوم عتق را نیاورده که اینجا بگیم تو که عتق آوردی دیگه من مناسب نیست دوباره تحمیل زاید کن بکنم، اما اگر عتق را آورده باشید صوم رو آورده باشید، این که میگیم عتق رو بیار، عتق رو به خاطر وجوب تعیینی میگیم بیار، وجوب تعیینی دیگه مثلا تخییر من نداره درش،
اینه اگه ترخی کنیم این بحث مصدر ترخیص این علم اجباریه رو اصلا بهش ارتباطی نداره. ترسه این علم اجباری ترسه اینی هستن که ملاک بلا مزاحم دارن، ملاک بدون مزاحم دارن. اون که اصلا ملاک ندارن، یعنی ملاکش یه ملاک وجود داره که یاد علیمه یاد علیمه، اینجا یه ملاک غیر مزاحم.
ملاک معلومه مقتضی تفخیص
اما مشروع میشه، اما میشه این تطبیق اون مشروع تحقیق باشه. بله
نه
مقتول عدمه،
مقتول عدمه
تو این دو طرفش مقتول عدمه.
اگر
واژه من
واقعا
تأخیری
باشه
برای مستمره دیگه، نه اگر واژه من تأخیری باشه، اگر من اعتبار نیاورده باشم قطعا باید فوق بیارم. نه اون علم اجباری رو میگم، نه نه ما یه علم اجباری داریم، میخواهم بگیم این علم اجباری که ما داریم، این علم اجباری یک ملاکی اینجا قطعا وجود داره. میخواهم
بگیم که دیگه فقط تو مورده کافی نیست، باید خم بیاره. دلیلش چیه؟ بگیم چون مصلحت داره
که مصلحت داره
مانعش که
مصلحت تخصیص مشکوک نه اون نه های بحث من شما دارید از باب قاعده مقتضی مانه دارید مشکوک میکنید. درسته این مطلب، مطلب شما از باب قاعده مقتضی مانه درسته، مطلب همین جور است که شما میگید، ولی من های بحث قاعده مقتضی مانه، من های بحث قاعده مقتضی مانه، من یک ملاکی یا در عتق برای کسی که صوم را می آورد وجود دارد، یا ملاک در صوم برای کسی که عتق را نیاورده است وجود دارد. این
یک شورا
هیچ کدوم از اینا قطعا مزاحم ندارن.
حتی این
اولی
هم
برایتی بشیم
بازم همین بیان میاد دیگه، یعنی
نه اگر در اولی بخواییم برایتی نشیم به خاطر علم اجمالی هست که اگر این علم اجمالی در هر دو هست، علمی که ما احتیاطیش رو به خاطر علم اجمالی
داشتیم، نه شهر
نه شهر اتفاق نه اول نه اول
قسم اول
نه معلوم
بود
عرض کنم خدمت شما حالا وقتی خودش رو قصه دوم که واضحه، قصه دوم که شکل قدرت هست و باید احتیاط کرد، قصه دوم روحش روشنه. بنابراین نتیجه بحث ما این هست که در هر صورت باید احتیاط کرد، در هر صورت باید احتیاط کرد. برای اینجایی که شکلش روشن احتیاطش لازمه، نه حکم هیچ کنون از اینا وجود نداره. من یه بعضی صورته این قبلا عرض کردم که یه جورایی عرفن بگیم اینجا ها دیگه اون صورته عرفی که اونجا ها دستگیر میکردیم اینجا نیش.
اینجا
اون رو مارو دیگه نه وقتی گفتیم اون رو حکمش فرده میکنه دیگه، یه وقتی همین صورت رو فایل بهم اینکه در دوران هم بین تعیین تشکیل احتیاط خیلی روشنه و اون بحثایی که بعضی صورتها رو ما اونجا استثنا میکردیم اینها اینجا وجود نداره. حالا یه انقلت و قلتهایی بود که اگر نمیدونم، البته قاعده مقتضی و مانع در جایی که مثلا شک میکنیم از قسم اول از قسم
سومه قاضی مقتضی مانع جاری نمیشه، ولی ما بین های قاضی مقتضی مانع بحث رو حل کردیم. اگر علت احتیاط ما در قسم سوم قاضی مقتضی مانع بود، در جایی که شک میکنیم از قسم اول یا از قسم سوم قاضی مقتضی مانع جاری نیست، چون اصل مقتضی محل سوال تردید میشه. ولی چون ما به دلیل احتیاطمون رو مستند به قاضی مقتضی مانع نکردیم، احتیاط رو به قاضی مقتضی مانع مستند نکردیم، بنابراین در هر چه یقین داشته باشیم که وجوب تخییری به چه شکلی، چه شک داشته باشیم که وجوب تخییری به چه شکلی، علای تقدیر را احتیاط کنیم. این رو اصلاح کنم. بعد میگفتم که من مواردی و لغمردی رو در پیشونده و اینها به یه معنا روشن‌تر کرده، چون اون مطلب اولیه گاهی با یک اقلاقاتی داره، با یک اقلاقات، یعنی اگر واقعا آدم میتونست همون وجدان اولیهش رو منهای بندی از شواهد و اوهامی که باش همراه هست درک کنه، خب خیلی خوب بود. ولی به خاطر شبهاتی که اون قسم اول ایجاد کرده، اون تفسیر بدوی علم اجمالی ایجاد کرده، آدم تخیل میکنه که اون علم اجمالی اون حل شده. این بیان آزیا این شبهه ای که بر انسان ایجاد میشه، این تخیلی که ایجاد میشه که اون علم اجمالی به واجب تعیینی و تخییری بازگشت میکنه به مقداری قدر متیقن و مقداری مشکوک، این رو با توجه به این علم اجمالی که من معاذیا تفسیر میکنم، آدم میتونه بگه نه، علم اجمالی به او بازگشت نمیکنه. الله شما خب دیگه
بازگشت نمیکنه،
خب
دیگه حالا باش که من دیگه